به وحدت با داشت در برابر دشمن با بزرگترین تشکیلاتی که از خودش بر جای گذاشت که بی نظیر بود در تاریخ جنبش های آزادی بخش جهان، این گونه مبارزه کرد. برای اولین بار در تاریخ اشغالگری تونست در سال 2000 نوار اشغالی جنوب لبنان رو آزاد کنه و دشمن رو به عقب نشینی وابداره و این در تاریخ اشغالگری بی سابقه بود. در ادبیات اسرائیلی ها هیچ موقعی واژه عقب نشینی وجود نداشت و اون پیروزی رو باز در جنگ 33 روزه در سال 2006 به بهترین شکل رقم زد و بعد هم مقاومت اسلامی رو و انتفاضه فلسطین رو از انتفاضه سنگ که تنها سلاح کودکان و جوانان فلسطینی سنگ بود به انتفاضه‌ای با قواعد بازدارندگی فولادین و جدید باز رقم زد و امروز مقاومت اسلامی به عنوان یک جبهه واحد از صنعا تا بغداد تا دمشق تا بیروت تا تهران جلوه‌گر هست و اینها دستاوردهای سید حسن نصرالله است که حالا اسرائیلی ها فکر میکردن با حذف فیزیکیش این روند و این فرایند متوقف بشه و در واقع مسئله خاتمه میابه.
بله، درود بر شما، بسیار عالی. من بابت نگاه مبسوطتون جناب دکتر خامه‌یار سپاسگزارم و اجازه میخوام از فصلی از فرمایش خودتون وام بگیرم درباره این استمرار جبهه مقاومت. خب شما به عقبه بزرگانی که در رأس جبهه مقاومت پیش از شهید نصرالله حضور داشتند اشاره کردید و این حرکت رو حرکتی مستمر دانستید. اگر بر بلندای معرفت در حقیقت شیعه یا تفکر هستن امت اسلامی بریم، آنچه که در تاریخ صدر اسلام تا به امروز بوده، هم این مسئله شهادت طلبی فصل مهمی از تحکیم و استحکام گام‌های بعدی در مسیر توسعه رو با خودش داشته، اما آن روی دیگر سکه جاب خامیار به تطهیری است که چه دستگاه‌های رسانه‌ای غرب، چه آن کسانی که به شکل مستقیم انادشان نه الزاماً فقط با امت اسلامی که به شکل خاص حتی با محور مقاومت رو وقیحانه دیگه بیان میکنند و اون رو عریان میکنند در محلی مثل سازمان ملل، یعنی از یک سو دم از حقوق بشر، قوانین بین المللی و نظایری از این دست میزنند، از سوی دیگر کسی مانند اسرائیل قطعا در سایه حمایت کشوری مانند امریکا و دیگر همپیمانان خودش این دست از اتفاقات رو انجام میده. در نهایت کی قرار است ما شاهد چه از سوی تجمیع یا اتحادی که میان کشورهای اسلامی است، اصلا در نگاهی کلانتر نقش و رسالت اساسی و بنیادینی که سازمان ملل در جلوگیری از چنین تجاوزها، چنین به مسلخ انسانیت بردن رفتارهای رژیم خبیثی مانند اسرائیل تروریست هستش، یا ما کماکان باید شاهد همین شعارها و عدم رعایتش برای خود و الزام رعایت برای دیگران باشیم؟
متاسفانه این گونه است که شما میفرمایید، ولی من فکر میکنم امروز ما یعنی طوفان الاقصا و همین فلسطینی هایی که با دستانی خالی نسبت به اون قدرت فوق‌العاده نظامی دشمن و نسبت به اون امکانات و حمایت های همه جانبه سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و با پشتوانه امپراتوری های رسانه ای تونستن در یک سال این گونه با این همه فشار و ویرانی مقاومت کنند. به نظر من آنچه که دستاورد این حرکت بود در سطح جهان همین فرمایش شماست، یک رسوایی بود به نسبت به فلسفه سیاسی قبل، نسبت به همین سازمان‌های به اصطلاح برآمده از جنگ جهانی دوم، از برآمده از انقلاب صنعتی، برآمده از انقلاب بزرگ فرانسه مفاهیمی، نهادهایی مانند نهاد یا مفهوم حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان و حتی حقوق حیوانات و این مکتب لیبرالیستی که به عنوان یک ارزش با حملاتی که آمریکایی‌ها به عراق، به افغانستان، به ویتنام انجام دادن و صراحتا میگفتن که ما ارزش‌های خودمون رو می‌خوایم صادر کنیم، این عملیات به این شکل به نظر من تمامی این مفاهیم رو و این نهادهای برآمده از همین سازمان‌های بین‌المللی رو واقعا به چالش کشون. شما این قیام‌های دانشجویی رو و دانشگاهی رو ببینید، این افکار عمومی که سالیان سال تحت تاثیر امپراتوری‌های رسانه‌ای قرار گرفتن و هر گونه حرکت ضد استعماری و ضد صهیونیستی رو به عنوان یک حرکت ضد یهودی جلوه می‌دادن و یهودی ستیزی رو مطرح می‌کردن، اینا رو به چالش کشوندن. من در یکی دو برنامه قبلا خدمت همکارانتون عرض کرده بودم،
فرمودید
که ببینید اگر فلسطینی‌ها می‌دونستن دستاوردهای این گونه‌ای در سطح منطقه و در سطح جهان این عملیاتشون می‌انجامید، قطعا طوفان الاقصی رو دنبال یه واژه دیگری می‌گشتن و شاید نام عملیات رو سونامی الاقصی می‌گذاشتن. البته نادیده نمی‌گیریم این جنایت‌های وحشیگرانه رژیم رو و این نسل کشی رو، ولی واقعیتا این دستاوردها اینه. امروز ما با چالش اینا رو به چالش کشوند مقاومت و امروز متاسفانه این رسوایی به گونه ایست که دیگه این در واقع مرزبندی ها کاملا مشخصه. امروز دیگر هیچ احدی در افکار عمومی غرب، هیچ کشوری، هیچ دولتی نمیتونه خودش رو در مدافع حقوق بشر بدونه یا مدافع همین بحثایی که در قبل میدیدند و ما همین مفاهیم رو هم در دانشگاه هامون میاموختیم و هم در واقع به خورد دانشجوامون میدادیم. اینها رو امروز این صفبندی کاملا مشخص شد، اوریان شد این چهره و این ماسک از چهره کریه این کشورها واقعا کنار زده شد و امروز باز از واژگان سعی میکنم مؤدبانه استفاده کنم، یعنی این حالتهای وابستگی بی‌شرمانه‌ای که بعضی از رژیم‌های منطقه و رژیم‌های عربی نسبت به همین قدرت‌ها دارند و نقش نمایندگی رو ایفا می‌کنند و اینها مانع اساسی حتی رسوندن کمترین امکانات زندگی رو در حد رسوندن دارو به بیمارستان‌های غزه رو مانع میشن. این یک رسوایی هست و این مرزبندی هست و این خط بندی کاملا مشخصه و من فکر می‌کنم که مشکل اساسی امروز کشورهای عربی و کشورهای اسلامی و کشورهای کلا منطقه ما ملت‌ها نیستن، این فقط رژیم‌هایی هستن که این گونه هزینه بمب ها رو به رژیم صهیونیستی میپردازن تا این بمب ها سر همکیشان خودشون ریخته بشه و این گونه قتل عام بشن و این گونه نسل کشی به این شکل و در بی‌رحمانه ترین شکلش ادامه مییابه. این یک فاجعه انسانی است، فاجعه بشری است و این یک رسوایی بی سابقه در تاریخ روابط بین الملل و در تاریخ حکومت‌های حاکم در این منطقه متأسفانه داریم شاهدش میشیم.
درود بر شما. محور سوم و پایانی من پیش از جمع‌بندی فرمایشاتتون جناب دکتر خامیار به شکل مستقیم شاید به دو فصل پیشین فرمایش شما ارجاع نداشته باشه، اما رویکرد کلانی که هم روز گذشته در قالب همین ویژه برنامه که ما افتخار همکلانی با شما رو داریم آغاز نصرالله، هم دقایقی قبل از زبان یک مهمانی که پیش از شما افتخار همکلامی داشتیم، مبنی بر مؤلفه ایست در ساحت بازنمایی رسانه که داره تلاش میکنه این رژیم جعلی، این رژیم قاصب کودک کش رو در جایگاه قدرت نشون بده، در حالی که در فهوای حتی عموم افراد جامعه دست دادن به مسئله ترور قطعا از سر زبونی است، از سر ناچاری و ناتوانی بیشتر از ناچاری است. از سوی دیگه ما تأکید مقام معظم رهبری رو درباره روایت اول داریم، یعنی نقش قدرت آفرینی که مکتب مقاومت که حال در سلاله سمبولی چون حسن نصرالله رخ نمایی میکنه یا بزرگانی دیگر در این عرصه و حوزه، آنچنان که شما هم اشاره کردی در ابتدای فرمایشتون تعدادی از فرماندهان محور مقاومت هم در همین ترور اخیر شربت شهادت نوشیدن. من مثلا به عنوان مثال از سردار بزرگ وار عباس نیلفروشان نام میبرم. به اعتقاد شما چگونه این قدرت نمایی و جایگاه قرار گرفتن در قدرت رو از سوی مکتب نهضت، اصلا حرکتی به نام مقاومت، میتوانیم آنجا آن طور که جهانی هست جهانی تر بکنیم، یعنی حتی گوشهای کر هم این رو بشنوند؟
ببینید کاملا شرایطی که درش هستیم و این مرحله تاریخی و در این پیش تاریخی به اصطلاح درش به سر میبریم کاملا نسبت به گذشته متفاوت هست. یعنی این رو جای جای ما افکار عمومی جهان داریم میبینیم، به خصوص دنیای غرب که به هر حال نقش رسانه و نقش امپراتوری های رسانه‌ای همیشه در اختیار صهیونیست بوده و متاسفانه افکار عمومی غرب رو تحت تاثیر خودشون قرار میدادن با شیوه های مختلف، با اون روایتگری های دروغین از ابتدا تا کنون. ما از آغاز عملیات طوفان لاسا دیدیم روایت ها، اصلا ما جنگ روایتگری رو داریم. این آقای ایلان پاپه نویسنده کتاب نسل‌کشی قومیت گرایی در قومیت ها در فلسطین که یه یهودی هم از در لندن هم الان در دانشگاه های لندن تدریس میکنه و سلب تابعیت شده از توسط رژیم صهیونیستی، اون به این مسئله اشاره میکنه، جنگ روایتگری رو میگه آنچه که در فلسطین اشغالی از سال 1948 تا کنون اتفاق افتاد همین حوادثی است که امروز به اندازه حالا کوچکتر در غزه در اتفاق میفته. ما اگر یادی از دیر یاسین یا کفر قاسم یا صبر و شتیلا میبریم به خاطر اینکه اونجا راوی وجود داشته، اونجا دوربین بوده، اونجا رسانه بوده به طور اتفاقی، و الا این هم این ویرانی ها و این کشتار دست جمعی در همه شهرها در همه روستاها از 1948 تا کنون ادامه داشته. لذا الان ما با یک وضعیت جدیدی روبرو هستیم. امروز رسانه ها بالاخره در فضای مجازی هر شهروند آزاده خودش یک رسانه است و این نقش به مراتب برتر از نقش رسانه‌ای رسمی وابسته دولتی رو در جای جای دنیای غرب دارن ایفا میکنن و این یک واقعیت انکار ناپذیری است. ولی در این حال متاسفانه افسار و ابزار این قدرت های رسانه ای که در به شکل امپراتوری های رسانه ای است متاسفانه در اختیار همچنان در اختیار صهیونیسم هست در سطح جهانی است و به طور مستقیم و غیر مستقیم طبیعتاً تأثیر خودش رو میگذاره. این رو نباید مسئله
آی دکتر جاب خامه یارزده من رو دارید؟ خب فکر میکنم ارتباط ما با جناب خامیار قطع شد. همکارانم دارن تلاش میکنن تا بار دیگه این ارتباط رو برقرار بکنن. حداقل ما جملات پایانی جناب دکتر خامیار رو بشنویم در قالب سه پرسشی که من از این بزرگوار مطرح کردم در حوزه فرمایشات پایانی بودیم. حال نمیدانم، ممکن است که ایشان در حرکت باشند و دیگه از دست داده باشیم جایی که ایشان بوده از نظر نقطه آنتندهی. به هر حال همراه همکلام بودیم با جناب دکتر عباس خامیار از کارشناسان ارشد مسائل منطقه و شما شنونده برنامه آغاز نصرالله از دو شبکه رادیویی به شکل زنده و مستقیم و همزمان هستید، رادیو تبعین و رادیو گفتگو.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمحدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون اضبط الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون. نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبة لأنه لا معنا به ننال الغلبة سرطان السحيون إزالة سرطان السحيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام الوولي باسم علي جهنا نحو النسل العزلي آي باسم علي جهنا نحو النسل العزلي في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصر حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون
۲۱:۲۰ در شامگاه هشتمین روز و شبی که هممون مهر ماهی بودیم با برنامه آغاز نصرالله از دو شبکه رادیویی تبعین و گفتگو به شکل زنده و مستقیم همراه شما هستیم. جناب بهزاد دانشور از کارشناسان ارشد وسایل غرب آسیا مهمان دیگری است که همکنون از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن. جناب دانشور عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید. تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر حزب الله و تعدادی از فرماندهان محور مقاومت رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم و همینطور عرض تسلیت دارم به پیشگاه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، مقام معظم رهبری، شما عزیزان و شنوندگان. در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماسی که از مؤلفه هایی که ما در قالب برنامه آغاز نصرالله به ساحت افتخار همکلامی با بزرگوارانی مانند شما دست میزنیم، علاوه بر اتفاق تلخی که دو روز پیش جمعه ششم مهر ماه خبرش جهان را در حقیقت متأثر کرد، یعنی شهادت رهبر حزب الله شهید نصرالله رضوان الله علیه و تعدادی از فرماندهان مقاومت، نگاهی است که در آستانه یک سالگی حماسه طوفان الاقصی داریم که بخش مهمی از بازنمایی فلسفه یا همان مؤلفه‌ای که رهبر معظم انقلاب در شناسا کردن هرچه بیشتر جایگاه شهید نصرالله که ایشان را نه یک فرد که یک مکتب در حقیقت نامیدند. من با این روی کرد شما رو خطاب قرار میدم، یعنی این ثمره‌ای که ما در طی یک سال داشته‌ها و آورده‌هایی که حماسه طوفان الاقصی داشته و زاویه دید شما زلف این مسئله رو به بلند نامی چون شهید نصرالله گره بزنیم. در خدمتم.
بله، خواهش میکنم، محبت داریم. در خصوص خب نوع نگاهی که به مقوله شهادت در بازدارندگی مقاومت ما باید توجه داشته باشیم، این هستش که مقاومت یکی از خب مؤلفه‌های اصلیش همین شهادت هست. شاخص‌های مانند صبر، استقامت و سایر مواردی که اینها برای طرف‌های مقابل و دشمنان ما قابل محاسبه نیست.
بله.
و ما همین با این نگاه میتوانیم که در مؤلفه‌ای که با این مؤلفه ما میتونیم در مکتب شهید سلیمانی و همینطور در مکتب شهید سید نصرالله اینها رو به عنوان بازتولید یک قدرت نرم ببینیم. درسته یک ضایعه بزرگی وارد شد در جهان اسلام به لحاظ اینکه یک شخصیت بزرگی رو ما از دست دادیم، در جبهه مقاومت از نوع دیگر به هر حال ما آسیب دیدیم، اینها کاملا درسته و حتی خود حزب الله لبنان هر کدام در جایگاه خودش به دلیل ذو ابعاد بودن صفات شخصیت سید حسن نصرالله ما دچار خسارت شدیم. اما من میخوام این رو تاکید بکنم، این مکتب شهادت رو به عنوان یک عامل ترفیع و اثرگذار خودش در فرایندی که مقاومت باید طی بکنه و به اون افق و قله برسه پوشش داده و ما این رو به عنوان یک چالشی که تبدیل به فرصت می شود باید نگاه بکنیم.
بله بله،
دقیقا تکثیر این مکتب برای تربیت نیروهای مقاومت نسل آینده‌ای که هستن، اقداماتی که سید حسن نصرالله در حوزه‌های فرهنگی در لبنان که خیلی کمتر شاید به این مسائل پرداخته شده و ما درگیر مسائل نظامی بودیم، ابعاد مختلف شما ببینید سخنرانی‌ها، مناسبت‌ها، سبکی که ایشون ایجاد کردن در لبنان و تربیت نسل جدیدی از نیروهای جوان در مقاومت رو داشتن، خب این جا داره که به عنوان یک مکتب بیش از پیش شناسایی بشه در جهان اسلام به عنوان یک الگوی سازنده و مؤثر معرفی بشه. قطعا این اقدامات مبتنی بر همون الگویی است که ما میتونیم از اندیشه های امام رحمت الله علیه ببینیم که مبانی انقلاب اسلامی رو مبتنی بر همین ارزش های فزی و آزادی خواهی. برخی تصور میکنن که این ارزش ها یک ارزش های خاص هستند. خیر، تمامی اینها در راستای ارزش‌های فطری انسان‌ها. همه ما می‌خواهیم آزاد باشیم، از زندگی خوب برخوردار باشیم، استقلال داشته باشیم. امکاناتی که همه اینها، هر بشر همه طرفدار این هست. لذا این مکتب هم من می‌خوام بگم که صرفاً برای یک بخش شیعه خاص نیست، برای مسلمان خاص نیست. مکتب‌ها به عنوان فراگیری گفتمانی که میتوانن فراگیر بشن در جهان و ما با رویکردهایی که ما در جهان میبینیم و الان استقبالی که شما میبینید این گفتمان ایجاد کرده و
باعث
بیداری که شده. شما میبینید در امریکا ما اصلا پیشبینی نمیکردیم در دانشگاه های مثل هاروارد پرچم فلسطین بیش از طول 8 متر از ساختمون ها آویزان بشن. دانشجویان همین امسال در ابتدای سال تحصیلیشون تجمع داشته باشن. خب این یعنی چی؟ این همین ارزش‌های فدری است که وجدان‌ها رو بیدار می‌کنه و مدیون زحمات و خویشتنداری‌هایی است که افرادی مانند شهید سید نصرالله که به تعبیر امام راحل فرمودن که جهاد اکبر همون هوای نفس هست، بر این کنترلی که انجام گرفت و به تبع اون اثر خودش رو قرار داد و در نهایت منجر به شهادت به عنوان بزرگترین پاداش این شهید بزرگ باشه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. اما رویکرد دیگری که جام دانشور من شما رو برای ادامه فرمایشتون با اون خطاب قرار میدم، ساحت و جایگاهی است که به تبعین جنایات رژیم صهیونیستی باز میگرده. از یک سو ما شاهد بودیم که به ویژه اتفاق تلخ اخیر، یعنی شهادت سید حسن نصرالله و تعدادی از فرماندهان محور مقاومت که توسط بنیامین نتانیاهو صورت گرفت در نیویورک در ایالات متحده امریکا و زمان برگزاری میزبانی از رؤسای جمهور کشورهای جهان یا رهبران کشورهای جهان، حالا به شکل خاص دارم عرض میکنم، در مقر سازمان ملل بود. خود سازمان ملل که داعیه دفاع از حقوق بشر و نظاری از این دست رو داره، امریکا به عنوان اصلی ترین حامی این رژیم قاسه و در نهایت آنچه که خروجی است هیچ تعهدی چه از سوی رژیم جعلی اسرائیل، رژیم صهیونیستی و چه ایالات متحده امریکا در حوزه حقوق بشر وجود نداره. و جالب از وقتی به کشورهای دیگر میرسن همه موظف هستن که از اون قوانین مسئله رعایت حقوق بشر پیروی کنند، اونا با خانش خود ایالات متحده، و اگر غیر از اون خانش باشه و مطامع اونها تطمیع نشود در حقیقت مورد انتقاد هم قرار میگیرن. با این دوگانه که کلافی سردرگم هست، باید در ساحت رسانه و بازنمایی همان روایت اول یا حقیقت چگونه برخورد کرد؟
بله، خب متاسفانه ما شاهد این هستیم که سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل که برخلاف شعار خودش وظایفه صلح رو در عرصه بین المللی میبایست دنبال بکنه، بر سوابق خودش تأکید کرد و تأیید کرد که کارآمدی لازم رو نداره. بحث اصلاحات در سازمان ملل یک خواسته ای هست که البته مسبوق به سابقه بوده که چنین اقداماتی، شما حق وتو رو دیگه ما نمیتوانیم بپذیریم که یک کشور در برابر جمعی کشورهای دیگه بیاد رأی مخالف بده به دلیل اینکه از حق وتو برخوردار هست. ما نیازمند این هستیم که حقوقدانان ما اجلاس های بین المللی این مسائل مطرح بشه، فارغ از مسئله مصداقش رو ما میتوانیم به طور زنده الان این جنایات جنگی ببینیم که داره توسط رژیم اسرائیل علنا صورت میگیره.
بله، بله.
این حرکت اخیری که صورت گرفت کاملا نقض قوانین حقوق بین الملل و مصداق جنایات جنگی هست. حتی اگر در یک ساختمان هم مورد هدف قرار گرفته باشه یک فرد نظامی، باید اثبات بکنه اون دولت که فرد غیر نظامی کشته شده وجود نداره و اگر این مورد اثبات قرار نگیره به عنوان جنایت جنگی هست. این مصادیق قوانین است. اما ضمانت اجرایی یک موضوع بسیار مهم حقوقی است که ما شاهد این هستیم که در عرصه بین الملل چنین چیزی صورت نمیگیره. در قبال کشور خودمون هم همینطوره. ما الان تحریم اقتصادی اصلا در حقوق بین الملل وجود نداره. شما نمیتوانید یک جمع رو بیاین تحریم اقتصادی بکنید. این یک بدعتی شده و ما این بدعت هایی که داره صورت میگیره رو باید از طریق دیپلماسی، از طریق تلاش‌ها و فعالیت‌های کشورهایی که بی‌طرف